ما صنعت دریایی داشتیم و ساخت لنچ‌های چوبی که اصلا ثبت جهانی شده به اسم ایران، به طور سنتی ساخت این لنچ‌ها رو در کشور داشتیم.
بله.
اما ساخت به صورت صنعتیش رو من میخوام که آقای مهندس جعفری یه توضیح راجع به سابقه این بدن توی همین دهه‌های اخیر.
خب این که بخوام عرض بکنم، شاید اگر که بخوایم خیلی دقیق و تاریخی بریم جلو از حوصله شنونده‌های محترم خارج هست، ولی این که از سالهای متمادی ما شناورهای سنتی و چوبی داشتیم، حتی ما خطوط کشتیرانی داشتیم که تا کرخه می اومده این کشتی ها، کشتی هایی که بعضا اقیانوس پیما هم بودن با همون ساخت و ساز قدیمی. ولی تو بحث صنعت و ساخت صنعتی شناور و سازه‌های دریایی تقریبا میشه گفت از دهه 50 این به صورت رسمی در کشور آغاز شده و ما در زمره کشورهای دارای صنعت دریایی قرار گرفتیم و این تقریبا ظهور و بروز خودش رو میتونیم بگیم در دهه 60 داشته در کشور ما، که ما وارد ساخت شناورهای متوسط و بزرگ شدیم.
اگه اشتباه نکنم صنایع دریایی اروندان با ساخت شناورهای آلومینیومی 50 فوتی و 30 فوتی تو همون دهه 50 فکر میکنم شروع کرد. البته اگه ممکن راجع به ایزوئیکو یا کشتوزی خلیج فارس بگین چه موقعی به بهره برداری رسید، چه فعالیتایی کرده، و اگه ممکنه چند نمونه از شناوری که ساخته شده رو ذکر کنید.
شرکت ایزوئیکو یا بهتر بگیم شرکت صنایع دریایی و شرکت کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران، بنیادش مربوط به شرکت کشتی‌سازی خلیج فارس هست. بله. که آغاز ساخت این شرکت و زیربناهاش مربوط به دهه 50 هست. ولی این که بگیم کی در بحث شناورهای متوسط و بزرگ به فعالیتش توسعه داد در دهه 60 و بعد از اون بود که حالا شناورهای تو حوزه های مختلف دریایی این شرکت تولید کرده، از شناورهای مسافری گرفته، شناورهای ماهیگیری و این اواخر هم انواع شناورهای باری و حتی شناورهایی که کاربری های مختلفه، حالا هم
شناور آلاینده روب تا اونجا که من اطلاع دارم، شناورهای کانتینر بر ایران.
بله. این خب شناورهای بزرگی که ساخته شده میشه به عنوان نمونه شناور ایران عراک رو نام برد که این شناور یک شناور 35000 تونی هست، یعنی قابلیت حمل 35000 تون کالا رو داره که اقیانوس پیما هم هست و در اصل این شناور کانتینر بر هست، میتونه 2200 تا کانتینر رو حمل بکنه. این تو حوزه ساخت هست. تو حوزه تعمیر هم پیشرفت‌های خیلی عالی داشته که تقریبا در دنیا جزء شرکت‌های تراز اول هست، از این بابت که دیگه شناورهای بزرگتر از این نداریم که بگیم که جای دیگری
میتونه. من درست شنیدم که شناورهای VLCC تعمیر میکنن، شناور افراماکس تعمیر میکنن. این رو
این شناورهای VLCC یا ULCC، این شناورها بزرگترین شناورهای حمل نفت در دنیا هستن که 320000 تن نفت، یعنی یه چیزی نزدیک 2,200,000 بشکه نفت داخلشون جا میشه، یعنی شاید بگیم نزدیک صادرات یک یا دو روز کشور رو اینها میتونن توی یه دونه از این شناورها جا بدن.
البته اگه اجازه بدیم برای شنونده های عزیز شاید ندونن اصطلاحات دریایی رو، این توضیح رو بدم که VLCC مخفف Very Long Crude Oil Carrier، یعنی شناور تانکر بزرگ، خیلی بزرگ نفت خام.
بله. این شناورها الان به راحتی در شرکت ایزوئیکو یا همون شرکت کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران پهلو میگیره و در حوضچه‌های این شرکت از آب بیرون میاد و کلیه فرایندهای تعمیری و اوورهالشون انجام میشه که اینا به صورت دوره‌ای باید این کار رو انجام بدن. قبلا توی این حوزه وابستگی خارجی وجود داشت، الان میتونیم بگیم که میتونیم که کلیه این خدمات رو در داخل کشور ارائه بدیم، حالا هرچند از خارج هم استفاده میکنم.
اینجا بحث تحریم و رده‌بندی و اینها هم خواهد بود که حتما در ادامه بهش میپردازیم. اگه اجازه بدین آقای مهندس سفری، شما با سابقه‌ای که بنده از شما سراغ داره و مسئولیتایی که دارین، خب شناورهایی که توی ریکو ساخته شد گفتن شناورهای دیگه‌ای در مجتمع صدرا، شناورسازی‌های بخش خصوصی مون اینها ساخته شده، اگر ممکنه تجارب موفق اون رو بگید و اینکه ما تو صنعت قطع سازی الان کجاییم و قطع سازی تو دهه‌های اخیر چه پیشرفتی داشته؟
بله، خب خدمتتون عرض کنم که بزرگترین سازه تجهیز یا تأسیسات صادراتی ایران دریاییه. شما شاهد بودین که اخیراً کشتی افراماکس یک در واقع نام عمومی برای یک نوع کشتی نفتکش هست که حدود ظرفیت اونو و بزرگی اونو نشون میده و این
فکر میکنم تا 120,000 تن.
بله، من خدمتتون عرض کنم که این کشتی رو ایران ساخت و اگر خاطرتون باشه رئیس جمهور ونزوئلا اومد و اونو برای تحویلش به ایران اومد. یعنی این مفهومش اینه که ما در عرصه دریایی بزرگترین سازه تأسیسات یا تجهیزی رو که بخوایم توی کشورمون صادر بکنیم دریایی بوده و ما از طریق دریا اینو صادر کردیم، که خیلی خوشبختانه باید بگیم که این کشتی هم اکنون درسته که متعلق به دولت ونزوئلا هست، اما با پرچم جمهوری اسلامی ایران و کلاس مؤثر رده‌بندی ایرانیان توی دنیا داره تردد میکنه. علاوه بر اون، خب اخیراً خود شما شنیدین که تو حوزه های نظامی هم ما پیشرفت های در واقع زیادی داشتیم. ناوشکن دیلمان که اخیراً در دریای خزر به ناوگان نظامی ارتش جمهوری اسلامی را ملحق شد و یا سایر شناورهایی که نیرو دریایی سپاه اخیراً به یک نوعی ملحق شد به ناوگان نیرو دریایی سپاه در جنوب، همه اینها نشون میده که ما در صنعت دریایی بسیار پیشرفته و پیشرو هستیم و توانمندی ساخت بسیار بالایی داریم. البته خب اگه بخوام یه مقداری به گذشته تر هم برگردیم، میتونیم بگیم که سکوی ایران البرز که یک سکوی نیمه قوطه‌ور و بزرگی هست که شاید بزرگترین از بزرگترین سازه‌های دریایی در دنیا هم محسوب میشن، در دریای خزر ساخته شده و به بهره برداری رسیده و انواع سکوهای دریایی دیگه هم هستن که در ایران ساخته شدن. حالا اینا رو باید اضافه بکنیم به ساخت انواع شناورهای تخصصی مثل یدک‌کش، شناورهای خدمات فراساحلی، شناورهای مسافربری، شناورهای گردشگری و سایر انواع شناورهایی که در ایرانمون همکنون توسط شرکت کشتسازی ساخته میشن.
البته من اضافه بکنم به صحبت‌های جناب سفری، تو حوزه شناورهای نظامی ما هم در زیر سطح هم شناورهای سطحی، حتی قایق پرنده ما تونستیم موفقیت‌هایی کسب کنیم، کاملا تا اونجا که من اطلاع دارم بومی هستند سیستم‌های، چه سیستم‌های رانششون، چه سیستم‌های ناوریشون و چه سیستم‌های عملیاتیشون، و واقعا دستاوردی که داشتیم منحصر به فرده. چون استراتژی دفاعیمون متفاوته، شناورهام متفاوت هستن و خصوصا تو حوزه شناورهای تند.
درست. بفرمایید.
می‌خوام من اخیراً یه مصاحبه کردم پیرو فرمایش دکتر مسعودزاده که گفتم که در واقع بحث در واقع دیپلماسی یا بحث خدمتتون عرض کنم که استراتژی نظامی دریایی ایران اینقدر قوی و پیشرو هست که امروز حتی مصاحبهش پخش شد که استراتژی نظامی دریایی کشورهای غربی و استثمار بر پایه استراتژی های نظامی دریایی کشور ایران تعریف میشه. یعنی نوع شناورها و تجهیزاتی رو که توی ایران ساخته میشه برای حوزه دفاعی کشور و تعیین کننده است امروز در دنیا، که البته تا حدودی هم نتایجش رو ما امروزه در جنگی که در گرفته میتونیم ببینیم.
بسیار خوب. به خدمت شنوندگان محترم فرصت رادیو تهران عرض بکنم که در حال گفتگو درباره فرصت‌های دریایی هستیم. حتما بحث‌های جذاب این حوزه رو با هم دیگه خواهیم داشت و از شما هم خواستیم که به ما به 3094 پیغام بدید یا تماس بگیرید با 2265-2465 و 2265-2466 و بفرمایید که از کدوم یکی از فرصت‌های دریا استفاده می‌کنید. دوستان، موزیک دریایی لطفاً.
بهار بهارونه دیت چراغونه، بهار بهارونه دیت چراغونه، عزت رو بوی گلها بلبل غزل خونه، بهار بهارونه شاد سلامونه، بهار بهارونه شاد سلامونه، دل رو با میرست سنبول پر برو کاری گلا رو شالواتی میخونن توی دریا و خندونه ستاره بارونه، خورشید خندونه ستاره بارونه، صحرا و تو باغا لاله فراونه، بهار بهارونه شاد سرامونه، در برش گرد ما از سلم نمک هوای بندر پر غله گله، از بن بوی خرما بوی قصبه، بهار بهارونه شاد سرامونه،
پانزده و چهل و سه دقیقه است و شما فرصت رو میشنوید از رادیو تهران. بهتون عرض بکنم که حالا جدای از هوای خوبی که همین حالا در جنوب کشورمون احتمالا هست، آره دکتر همونجور که خواهش شما میکنه، شهر
تهرانه مال شما،
هوای خوب مطبوع چیز دیگه، بله. خاویار شماله به جنوب بیاد، دیدی پیدا کردم خاویار از کی بگیرم، آره من اینجوری گفتم. بچه ها میخواید حرف بزنید یه چیزی به من بگید که من اینو چیز کنم، چون اونجوری قاطی پاتی میشه. آره پیامکارم میخونم. چشم به خدمت شریفتون عرض شود که خاویار رو که بگیریم دکتر جان، اون که تکلیف معلوم شد.
حالا خاویارم ندادم، باید اینا یه جایزه به شنونده هامون بدیم.
جایزه چیه؟ دیگه برای شنونده ها نداریم خاویار. خاویار
جناب جفه چه جایزه ای میدین به شنونده هامون؟
یکی از موضوعاتی که الان خیلی در کشور ضرورت داره که فرهنگش هم جا بیفته، بحث توسعه دریاپایه هست. خب تقریبا فرمایشات کلیه مقامات کشوری هم این هست که ما باید قدری توسعه رو به سمت دریا سوق بدیم و همینطور جمعیت رو. یک کتاب خوبی رو آقای راستاد زحمت کشیدن جمع‌آوری کردند و این رو نگارش کردن به اسم کتاب توسعه دریایی از ایده تا عمل.
خب که جناب راستاد که ایشون مدیر سازمان بنادر دریایی بودن،
بله سابقا، که در اون کتاب مزیت‌های دریا و نقش‌آفرینی ذی‌نفعان دریا و حوزه‌های مختلف دریایی ذکر شده و سابقه این موضوع هست، تاریخش هست و موضوعاتی که ما باش میتونیم ارتباطات بین المللی رو همراستا بکنیم با فعالیت‌های داخلی خودمون. این کتاب رو اگر که دوستان تمایلی داشته باشن من تقدیم میکنم خدمت شما.
چقدر عالی.
اگر که حالا
شما یعنی ما یا مردم
به شنونده ها دیگه.
به شنونده ها
بله خیلی خوب. چه جوری بدیم به مردم؟
رویش رو شما میدونیم.
من فکر میکنم الان شنونده ها که صدای ما رو میشنون اگه پیام بدن انشالله سعی میکنیم از بین اونا به قید قرعه تقدیم کنیم.
خودمون میفرستیم؟
بله
نه
با ما
حله همه چیش
بله.
خیلی خوب، پس اگر که درباره موضوع با ما هم کلام بشید و ما متکلم وحده به عبارتی نباشیم، شما یک هدیه هم از برنامه امروز فرصت دریافت خواهید کرد. یه هدیه دیگه هم می‌بردیم.
مگه میشه ما دو تا مهمان داریم، چرا یه دونه هاشم؟
نه دیگه حله.
آقای سفری چی آورده؟
دست زدم میذاره خراب.
خب من چون کارآفرین برتر کشور بودم
بح بح.
و روحیه کارآفرینی و اشتغال زایی دارم، برای این برنامه تصمیم دارم که به انتخاب شما هر عزیز بزرگواری رو که انتخاب بکنین یک دوره آموزشی مهارت محور دریایی بسته به نوع سطح سواد، تجربه و یا نیازش مهمون مؤسسه ردبندی ایرانیان باشه ان شاء الله.
به به، چقدر عالی. حتما که دوره ارزشمندی خواهد بود. آقای مسعودی،
کسایی که میخوان تو دریا کار بکنن، خب میدونید اولا دریا مشاغل مختلفی داره، تخصصی هم هست، حالا درآمدهای خوبی هم داره. من از شنونده ها میخوام که سرچ کنن، بیشتر با مشاغل دریا آشنا بشن، اما حتما باید گواهینامه های دریایی داشته باشن که بتونن این کارو بکنن. به همین خاطر حالا آقای مهندس لطف کردن، بسته به اینکه افرادی که میخوان حتما اس ام اس بزنن یا پیامک بزنن بله به این برنامه، از بین اونها بسته به این که سنشون و سطح تحصیلاتشون چقدره، حالا انشالله زحمت میکشن آقای منصفری و تو اون دوره رایگان دیگه آقای منصفری.
بله خب خیلی
و این دوره احتمالا بتونه کلی تغییرات ایجاد کنه.
بله، داشتن این گواهینامه ها میتونه کلیدی باشه برای ورود به صنایع دریایی.
بسیار خب، پس لطفاً امروز خیلی ویژه شنونده ما باشید. شما هدیه نمیدین؟
من اگه زبدین بریم و برگردیم بگم
خاویات هم بگیم
نه میگو خدا رو شکر میگو یادتون
بریم برگردیم یه چیزی بشنویم. 10,000 تا مشکل با هم دیگه پیش اومد، اون ور این ور، اصلا داستان نه میگم چی شده، میخوای الان بگم حواسل به خودش گرفته. نه یه اتفاقی افتاده، من کل مکالمات اون ور دارم میشنم، عبارتی میگن که هنگ کردن میز یا قاطی کردن میز، نمیدونم فارسی لیزش، نمیدونم چی میشه. باید بریم برگردیم این میز صدا رو با حضور همکاران محترمی که از بخش فنی اومدن حل میکنیم. منم این بر این دست آزادم رو درست میکنم. یعنی اصلا امروز داستان شد نسید بازده خوابیانیم که نوشت دوست دارم سوار نهنگ بشم تو دریای خزر، یعنی از فرصت دریا داوود میخواد اینجوری استفاده کنه. نهنگ داره بگه دریای خزر،
دریای خزر نهنگ
دولفین داره.
بله نهنگ هم داره، دولفین
نهنگ هم داره واقعا.
بله بله
جدی؟
بله
الان اختلافی شما داره؟ نه حتما داره دیگه داغو جان، به نظرم بهترین استفاده رو داری میکنی
شما
از دعوا، از چیز، از دریا
شمال رو میگین یا جنوب رو میگین؟
نمیدونم نوشته در دریای خزر.
نه خزر نداری، من عوض میخوام
خزر دلفین داریم.
دلفین داری؟ داغو جان یه زحمتی بکش، اگه هزینت زیاد میشه بری جنوب، میخوای بری شمال سواری یه چیزی بشی، سوار دلفین شو. نه نداره، اشتباه داری میزنی داغو جان. بریم برگریم. نوشتن که یه بودجه اختصاص بدید به آب شیرین کن تا اینقدر آب رو از کشور دیگه نگیریم. مگه الان داریم آب از کشور دیگه میگیریم؟ الان آب داریم از کشور دیگه میگیریم؟ فعلا الان زینجوری نشده، ایشاله که نشه، چون با توجه به اتفاقات چیز بچه ها من مجبورم اینو در بیارم، چون که قاطی میگن هم خودم هم مردم قاطی میکنم. نه به خدمت شریفتون عرض شود که آره فعلا که دوچاری مشکل نشدیم و ایشالا کماکان هم دوچاری مشکل نباشیم. نوشتن که حالا که اینجوری شد میرم اقیانوس اطلس، داشت فرار مغزا هم میشه اونجوری. همین دریای خزر خودمون با جت اسکی چیزی برو دیگه، چرا انقدر دنبال زینب خانم پیروی؟ گفتن که تفریحات دریایی، غذای دریایی به نظرم خیلی بی‌نظیره. زنه خانم، آقای جعفری قرار شد بهمون چیز بدن. چی بود؟ خاویار. دیگه گرفتیم ازشون دیگه. نمیدونم چی ها تا حالا نخوردم اسمشون. پانزده و پنجاه و یک دقیقه و سی ثانیه است و اینجا فرصت رادیو تهرانه و شما دارید ما را روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز در شرایطی میشنوید که از شما خواستیم که به ما پیغام بدید و بفرمایید که در حقیقت از فرصتهای دریا چطور استفاده میکنید. یادتونه قبلا میگفتم که اجرا کردن برنامه فرصت عین دویدن در تردمیله؟ شما الان تصور رو بر این بذارید که در شرایط حساسی که الان من دارم تردمیل رو گذاشتیم کنار، گفتن تو این برف برو باشگاه انقلاب، تو این چیز پیست سلامتی، تو این برف بدو راه نه بدو. الان این شرایط من الان نمیفهمم چی میگید که الان بگید آقای مسعودزاده میگن که تو که جات خوبه ما جامون خرابه. موضوعی که داری اینه که من اینور دارم حرف میزنم، اونور هرچی دارن میگن تو گوش منه، همزمان من نمیدونم چی کار باید بکنم. اینورم اینورم چه زنده
است اشکالات فنیش دیگه.
بله خب قبل از این که بریم این آهنگ رو بشنویم و برگردیم، ما راجع به چی صحبت کردیم؟ ما راجع به دستاوردهای دریایی صحبت کردیم. حالا میخوام از آقای منصفری این سوال بکنم. آقای منصفری، اگر شما بپرسن توی این 40 سال گذشته مهمترین دستاورد دریایی چی بوده، خیلی مختصر شما به چی اشاره خواهید کرد؟
بله ببینید، خب دریاها و خصوصا دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها سرشاری برای زمین سازی علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و توسعه اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن سازی می باشن. اگر تمام کشورهای پیشرفته دنیا، خصوصا اونایی که صاحب دریا هستن، کشورشون بر پایه دریا و با استفاده از اقتصاد دریا توسعه پیدا کرده. بزرگترین دستاورد ما توی حوزه دریایی که همین امسال هم اتفاق افتاد، ابلاغ سیاست‌های کلان توسعه دریا محور هستش. این یعنی چی؟ این یعنی اینی که قرار است به منبعد همه مسائل کشور، هم مسائل که به ویژه در حوزه اقتصادی و کارآفرینی و اشتغالزایی مهمترین چالش‌هایی که در واقع کشور باش دست به گریبان هست رو ما از طریق دریا حل کنیم.
و سفری من یه واژه‌ای دیدم واقعا هنوز هم من متعجبم. توی ابلاغ سیاست‌ها نوشته شده بود که دریا میتواند تمدن ساز باشه.
بله من الان خوندم. جالبه
که و جالبه که این سیاست‌ها که ابلاغ شده توسعه دریا محوره، نه توسعه اقتصادی. بعضن اشتباه میشه، میگن توسعه اقتصاد دریا. توسعه دریا محور در همه زمینه هاست، همه زمینه های فرهنگی، زمینه های اقتصادی و غیره. بله میفرمایید.
بله قراره که کشور بر مدار دریا توسعه پیدا کنه.
بله
یعنی دریا و فرصت ها و اقتصاد دریا به عنوان محور توسعه قرار بگیره و سایر بخش های کشور و حتی شهرستان‌ها و شهرهایی که به یک نوعی به دریا هم راه ندارن قرار داره که از این فرصت استفاده کنن. مثلا همون عزیزی که صحبت از آب شیرین کن کرده بود، خب آب شیرین کن‌ها میتونن در واقع آب و شیرین کنن در کنار دریا و انتقال بدن به فلات مرکزی که اینها جز برنامه‌ها و دستور کار هستش، یا کشاورزانی که با تنگناهای آبی و تنش‌های آبی در فلات مرکزی ایران مواجه هستند میتونن کشاورزی خودشون رو انتقال بدن به کنار دریا، یا شهرهای دریایی ما در شهرهای چون توی دنیا کشوری دریایی محسوب میشه که پیشرفته‌ترین شهرهاشون در کنار دریا باشه.
ما اقیانوسیم با دریایی.
بله خب حالا ببینیم بحث دریا و اقیانوسی که موقعی که صحبت میکنیم دریا رو به عنوان یک واژه عام
بله
و به عنوان یک واژه عام در نظر میگیریم و موقعی که میخوایم تخصصی صحبت کنیم از تفاوت بین دریا و اقیانوس صحبت میکنیم. بنابراین یا اگر قرار است که برای مثلا ساخت و ساز یک کشتی که بیش از 150 صنعت و تجهیز میتونه در ساخت اون و تعمیرات اون استفاده بشه،
یعنی در قالب زنجیره تامین،
بله در قالب زنجیره تامین ساخت و تعمیر و نگهداری کشتی ها، ما میتونیم انواع تجهیزات رو به یک نوعی در جایی حتی دورتر از دریا تولید بکنیم، یا اون قطع سازان، تجهیزات سازان یا خدمات رسان هایی که در عمق کشور مشغول به فعالیت هستن میتونن بازار جدیدی رو برای محصولات خودشون، محصولات و خدمات خودشون رو در عرصه دریایی برای به کارگیری روی سکوها و کشتیها و عرصه دریایی کشور استفاده کنن.
کاملا درست میفهمم. ما حتی در مشهد داریم سیستم رانش میسازیم.
بله
یا موتور دریایی در بابل میسازیم.
بله.
ما الان جناب هاشمی تو حوزه موتورهای آتبورد، موتورهای اینبورد، یعنی موتورهای داخل نصب و برون نصب شناوری، تو حوزه مخابرات
کابل‌های دریایی رو در یزد میسازیم. انواع تجهیزات راداری شناورها رو سایران در شیراز، در اصفهان، حتی سیستم تجهیز به آبگیری و به آب‌اندازی شناورها رو ما در اصفهان می‌سازیم و می‌بریم در کنار دریا.
ما قایق‌سازی در تهران داریم.
بله قایق‌سازی در تهران داریم، در ارومیه داریم، در همدان داریم.
بله.
این یعنی این که عرصه دریا اینقدر پرظرفیت و پربرکت هست که انشالله قرار است.
خب یه سوال اینجا پیش میاد، من از آقای مهندس جعفری این سوال رو میکنم. خب ما تحریمیم، سالهاست تحریمیم، خصوصا تو حوزه دریایی. من میدونم که نوک پیکان به سمت دریایی بوده به خاطر اهمیتش و مهم بودن این حوزه. تو حوزه‌های مختلف تحریم داشتیم. این تحریمات چه تأثیری داشته بر روی صنعت ساخت و صنعت تعمیرات، همینطور قطع سازی ما آقای مهندس جعفری؟
ببینید تحریم اثر داشته، نمیتونیم بگیم اثر نداشته، اثرات مؤثری هم داشته، ولی این اثرات لزوماً اثرات منفی نبوده. یه بخشی از این اثرات این بوده که جوانان کشور خودشون رو باور کردند که توانمندی دارند و در خیلی از زمینه‌های این بخش، به خصوص تو این زنجیره ارزشی که در ساخت و تعمیر کشتی وجود داره، ما به یک بلوغ و یک خود اتکایی هایی رسیدیم که همین که فرمودن جناب آقای دکتر سفری که ما الان تولید کننده های متنوعی در حوزه صنایع دریایی داریم. و ببینید یه نکته ای رو باید ما در نظر بگیم، تو حوزه دریایی ما نمیتونیم تولید بدون کیفیت داشته باشیم، به خاطر اینکه دریا محیطی خارج از کشور هست، ما 100% تسلط روی اون رو نداریم. هر قطعه دریایی که ساخته میشه باید 100% تابع قوانین بین المللی باشه و رعایت بکنه کلیه اون اصول کیفی و کمی که مترتب هست بهش.
این نظارت چجوری اعمال میشه؟
این نظارت رو یکی از زمینه هایی که ما به بلوغ رسیدیم تو این موضوع و آقای دکتر سفری حتما توضیحات مناسبش رو ارائه خواهند داد، رسیدن به حوزه های نرم افزاری دریا در زمینه های مرتبط با ردبندی و بیمه دریایی هست که تو این حوزه هم ما پیشرفت هایی داشتیم و به مرحله ای از خود اتکایی رسیدیم. شاید اگر
من خاطرم هست که کشتی های جمهوری اسلامی، کشتی رانی، اینها برای حمل و نقل وقتی که بیمه ها تحریم شده بود واقعا مشکل داشتن، که این منجر شد به تشکیل بیمه دریایی، حالا بیمه پیانای کیش، پیانای قش و امثال هم، و الان کشتی ها با این بیمه میرن میان. راجب کلاس رده بندی هم اگه اجازه بدین آقای منصفری توضیح بدن که چه شد که مؤسسه رده بندی ایرانیان ایجاد شد، چه کمکی به تحریم میکنه، و یه مقدار از فعالیت های مؤسسه رده بندی ایرانیان بگن.
بله. خب خدمتتون عرض کنم که از حدود 3 قرن قبل مؤسسات ردبندی در دنیا به وجود اومدن. این مؤسسات ردبندی برای اولین بار
که شنوندگان متوجه بشن که منظور ما از مؤثرت بندی چیه. آیا این منظور مثل کلاس استاندارد استانداردی میدن که بدون این مجوزها هیچ کشتی اجازه تردد نداره و حتی اجازه بیمه شدن هم نداره؟
بله، من خدمتتون عرض خواهم کرد. ببینین در این مؤسسات